با سلام خدمت همه شما مخاطبین پادکست های چلسی رونیان فنز، با قسمت جدید پادکست ساعتی با چلسی در خدمت شما هستیم. در کنار من امروز عرفان حضور داره. به شایان عزیزم همینجا سلام میرسونیم و همه بچه هایی که تو تیم تحریریه پادکست به ما کمک میکنن. امروز با عرفان هستیم. عرفان چطوری؟
سلام، واقعا شرایط سختی از همه جهت. امیدوارم که کلا به خیر و خوشی تموم شه همه اتفاقات چلسی، چه زندگی روزمره چه امتحانا.
ایشالله ایشالله. آقا ما پادکست قبلی رو، یعنی قسمت قبلی رو که ضبط کردیم، خیلی تعریف کردیم از کل تیم در واقع، یعنی شرایط تیم، فرم تیم موقع خیلی خوب بود. منتها آدم احساس میکنه ما پادکست ضبط نکنیم خیلی بهتره. یعنی پارسال که گفتیم بدترین قرعه بایرنه، درجه به بایرن خوردیم. امسال هم گفتیم بدترین قرعه اتلتیکو، درجه به اتلتیکو خوردیم. من گفتم که مندی گلر خوبیه و نمیدونم تا حالا موقعش پیش نیومده پنالتی بگیره. با عدلم از اون قسمت تا الان نزدیک 3 4 تا پنالتی کاشته خورد، پنالتی خورد دیگه، انواع و اقسام گلا رو خورد. مثلا کلا من میگم پادکست رو تعطیل کنیم بهتره، چون تا میایم 2 دقیقه تیم تعریف بکنیم فولی به همه چی کنفیکون میشه کلا. و میگم جالبم هست در کل دیگه که شما تو این در واقع چند هفته چه جوری وضعیت تیم، از یه تیمی که تو کورس قهرمانی بود یه جوری 5 6 امتیاز با سر جدول فاصله داشت، دوم بود، سوم بود، چهارم بود، یهو میاد رو رتبه هفتم هشتم و یهو همه چی از بین میره، تحت فشار روانی قرار میگیره. یه مطلبی هست در مورد فرم اخیر تیم. شنونده ها میدونم که همه بازی ها رو دنبال میکنن، با همدیگه هم بحث میکنن، خودم هم حالا تو گروه ها هستم، با هم دیگه صحبت میکنیم. میدونم که کم و بیش در جریان اتفاقات هستن دیگه، خیلی نمیخوام توضیح بدم. منتها مسئله که میخوام با شروع کنم عرفان اینه که ببین، ما الان واقع چند سال، الان 5-6 سال این اتفاق میفته هر سال. نمیدونم دلیلش چیه، میخوام از تو بپرسم. این که ببین، ما در واقع تا ژانویه معمولا فرم خوبی داریم، یعنی زمان ساری همین بود، حتی فصل سوم مورینیو هم همین بود، در واقع فصل دوم کنته، حتی ما فصل اول کنته که قهرمان شدیم اگه خاطرت باشه ژانویه یهو نتایج خیلی بدی کسب کردیم، باخته به تاتنهام و 3-1 به تاتنهام باختیم و 2-1 باختیم ببخشید. و فصل قبل لامپارد، یعنی فصل اول لامپارد، این فصل هم تقریبا اتفاق مشابهی افتاد. یعنی ما تا ژانویه معمولا تیمی هستیم که دومیم، سومیم، مثلا 4 5 امتیاز بیشتر با صد فاصله نداریم. متها توی ژانویه و فوریه یه جوری میشه که کلا همه چی عوض میشه، یعنی تیم میره تحت فشار روانی، ضعف‌های تیم رو میاد. من خودم شخصا حالا با بچه‌ها که صحبت می‌کردیم فکر نمی‌کردم خرید آنچنان، یعنی خرید دیگه نیاز باشه. فکر می‌کردم خورده خورده داره ضعف‌های تیم از سالیان گذشته داره پر میشه، برطرف میشه. منتها تو این چند هفته یه جوری شد انگار واقعا ضعف‌های تیم داره رو میاد. میخوام از تو بپرسم که اول بگو که این مسئله‌ای که ما امسال الان باهاش مواجهیم و هر سال هم تقریبا داره تکرار میشه چیزی هست که دلیلش چی هستن؟ یعنی مربوط به مدیریت اشتباهه، بازیکن خریدن اشتباهه، یا به رویکرد مربی ها برمیگرده؟
یکی از دلایلی که همیشه آزاردهنده بوده، هست، خواهد بود، این داستان فشردگی بازی هاست. این فشار فیزیکی میاره، هیچ صحبتی اصلا روش نیست، نمیتونیم بگیم دلایل فیزیکی نیست. حالا چرا به ما فشار نمیاره، به ما فشار میاره، به بقیه نمیاره، به همه تیما داره فشار میاره. نتایج اکثر تیما اینجا افت میکنه. همیشه هم معروف بود، میگفتن منچستر فرگوسن اینجا اختلاف رو زیاد میکنه، یعنی با فاصله یه گل 2-1 یا 1-0 بازی ها رو می برد، یا یه جوری بالاخره این یه دوره رو رد می کرد بدون اینکه امتیاز زیادی از دست بده، اینجا فاصله شو با بقیه تیما زیاد می کرد. تیم فرگوسن معمولا نیمکت خیلی خوبی از بازیکنهای متوسط رو به پایین داشت، با بازیکن متوسط رو به پایین نتیجه خوبی میتونست بگیره. امسال و فصل دوم کنته ما مشکل لیست نداشتیم، تو لیستمون بازیکن بود، متفاوته با فصلهای دیگه. این دوتا سال رو من ضعف تاکتیکی به صورت عمده دارم میبینم، که ما بیشتر دلیل باختمون تاکتیکیه، بازیکن‌ها بیشتر به خاطر اسم دارن بازی میکنن نه نیاز تاکتیکی، و این دو فصل استثناءً تاثیر زیادی به خاطر فیزیک نیست. بازیکن‌ها اگه به موقع بازی داده میشدن این اتفاق نباید برای ما پیش میومد. ولی دلیل اصلی این که تا ژانویه معمولا ضعف‌های تیم مشخص میشه اینه که یک دور ما با انواع تیم‌ها بازی میکنیم. با ساوثهمپتون بازی کردیم که زمینی و ضد حمله ای و سری بازی میکنه، با نیوکاسلی بازی کردیم که سه دفاع بازی میکنه، با انواع تیم‌ها ما تو این رنج بازی میکنیم، مشخص میشه جلو چه تیمایی ضعف داریم، جلو چه تیمایی نداریم، و معمولا جلو تیمایی که ضعف داریم طبیعتا امتیاز رو از دست میدیم. تا اینجا ممکنه یه وقتایی اون تیمایی که ما جلوشون ضعف تاکتیکی داریم تو هفته اول نباشن، معمولا به نیم فصل که میرسی با تیم تمام تیم‌ها معمولا اگه قرعه به صورت عجیب غریب اتفاقی نیفتاده باشه، معمولا تا طول نیم فصل با تمام تیم‌ها یه بار بازی می‌کنیم. فکر کنم سال قبل بود که با سال کنته بود، فکر کنم با برایتون تو نیم فصل اول انگار بازی نداشتیم، بازی‌ها
جابجا
میشه. ولی معمولا طبیعیش اینه که یه بازی با تمام تیم‌ها انجام داده باشیم تا ژانویه.
خب ببین ارفان، الان متوجه هستم چی میگی. حالا ببین، با توجه به اینکه نتایج بقیه تیمام خیلی تو این فصل تا اینجا خیلی آنچنه، من تو حالا قسمت قبلم گفتم جدول هنوز شکل تیما رتبه ها خیلی ناپایداره ببخشید رتبه ها خیلی ناپایداره، یعنی یه بازی یه تیم ببازه، یه بازی مساوی کنه، یه بازی ببره، کلن رتبه ها بالا پایین میشه کنم، خصوصا تو نیمه بالای جدول. هنوز یعنی نیم فصل اول رو در واقع تموم، هنوز یه چند تا بازی مونده، هنوز در واقع یه جوری به نیم فصل اول رسیدیم. الان همچنان جدول هنوز ناپایداره، یعنی لیورپول یه مساوی میکنه، منچستر میاد صدر، هفته بعد ممکنه مثلا منچستر یه بازی به بازی رندوم لیورپول دوباره برگرده. با اینکه عمدتا تا نیم فصل معمولا یه ثباتی اون چهار تیم بالای جدول میرسیدن، ولی خب الان اینجوری نیست. به نظر میرسید که این فصل با توجه به حالا اتفاقاتی که توی واقع پیش فصل افتاد و پیش فصل تیما خیلی کوتاه بود و تیما از بابت ضرری که سر در واقع پاندمی کرده بودن خیلی نتونستن آنچنان بازیکن بخرن، و ما این برگ برنده یا این در واقع سعادت رو داشتیم که بتونیم ترکیبمون رو خوب تقویت بکنیم. با توجه به اتفاقی که داره برای بقیه تیما میفته، به نظر میرسید این فصل خیلی خوبی باشه برای اینکه بتونیم خودمون رو تو کورس قهرمانی نگه داریم. حالا من نمیگم حتما قهرمان بشیم، چون قهرمانی صرفا با چند تا خرید گرون قیمت تو تابستون به دست نمیاد، یه کاره بیشتری میخواد. منتها میگم دیگه، یعنی به نظر میرسید که فصل خوبی باشه، یعنی فصل کاملا آماده ای باشه برای اینکه شما بتونی تو کورس قهرمانی بمونی. یعنی سیتی از یه طرف ضعف داره، لیورپول از یه طرف دوچار ضعف شده، منچستر همینطور، آرسنال حالا حداقل تا قبل بازی که ما در واقع ما رو بردن نتونسته بود احیا بشه، به قولی آرتتا نتونسته بود تیمو جمع بکنه، و بقیه تیما مثل لستر و ساوثهمپتون و اورتون و اینا هم که خب طبیعتا تیمایی هستن که معمولا فرم خوبشون پایدار نیست. حالا میخوام بدونم این چند تا بازی که ما داشتیم، از جمله بازی سیتی، از جمله بازی آرسنال، حالا چون بازی سیتی و قبلا گفته بودیم که یه بحث جداگانه سرش داریم، اونو نگه دار مفصلتر یه چند دقیقه دیگه راجبش صحبت کنیم. ولی مثلا بازی استون ویلایی که مساوی میشه، ما پارسال بازی برگشت با استون ویلا خیلی راحت بردیم، ولی امسال میبینی که بعدم بازی نکردیم، منتها مساوی گرفتیم جایی که بعد میبردیم. حتی میگم همون بازی آرسنال و بازی دیگه ای که حالا خورده در واقع شروع شد، بد نتیجه گرفتنمون فرق میکنه هم بازی که ما چرا بد نتیجه گرفتیم به نظرت، یا یه ضعف عمده ای هست که کادر فنی بهش توجه نمیکنه؟
ما کلن تو پادکست اول فصل هم گفته بودیم که این فصل فصلی نیست که یه تیم بیاد صد خورده امتیاز بگیره قهرمان بشه. از اون لیگای درگیریه که مشخص نیست کدوم تیم قهرمان میشه، یه مساوی تأثیر گذاره، تفاضل ممکنه تأثیر بذاره. از این لیگای درگیر بود، قابل پیش بینی بود به دو تا دلیل. یکی این که منچستر یونایتد هنوز به اون فرم دوران فرگوسن نرسیده. نکته دوم این که سیتی ضعیف‌ترین سیتی تحت نظر پپه که در موردش توضیح میدم، و هنوز که هنوزم من اعتقاد دارم، بازم میگم این رو دشمنی رو حسادت نمیگم، لیورپول تیمی قابل احترام، تیمیه که خوب بازی میکنه، ولی غول نیست لیورپول به هیچ وجه من الوجود، تیمی نیست که غول باشه، هیچ نشانه یک غول رو نداره. لیورپول کاملا هنوزم که هنوز یک غول باشه، یه تیمیه که منفعل بازی میکنه، جلوی تیم ته جدولی، جلوی برنلی هم، جلوی لیدز هم توپ رو دست حریف میده، منتظر سوتی حریفه. تیمی نیست که بیاد بازی خودش رو مثل سیتی بخواد به حریف دیکته کنه، جریان بازی رو اصلا براش اهمیتی نداره، توپ رو میده دست حریف. هافبک ها شیش گونه خلاقیتی ندارن، صرفا با دوندگی میخواد توپ رو بگیرن، منتقل کنن، سریع به خط حمله و گل بزنن. یعنی اینا دو فصل پیش هم بود که جلو فولام گل زده بودن، با سه تا پاس گل زدن. یعنی آلیسون توپ رو گرفت، انداخت برای آرنولد، فکر کنم آرنولد یه پاس داد، صدا تک به تک شد، گل زد. یعنی اینا همچنان دارن اون بازی مستقیم خودشون رو حفظ میکنن، تیم غولی نیستن که بگیم که خب مدعی قهرمانی هن. اینا همیشه مدعی چالش کشیدن قهرمانن. اگه سیتی مدعی باشه، سیتی قوی باشه، چلسی قوی باشه، یونایتد قوی باشه، لیورپول نمیتونه تو این حد و اندازه خودشون نشون بده. لیورپول تیمیه که سی ال رو راحت‌تر از لیگ میگیره، تو تک بازی ها راحت‌تره تا تو لیگ. در مورد خودمون حالا بخوام بگم، بازی استون ویلا که برای من یه ذره نتیجه قابل قبول بود، مساوی که گرفتیم، 11 نفر استون ویلا الان بالانس خیلی بهتری دارن نسبت به 11 نفر ما. شاید خیلی الان اینو توهین بدونن، بی غیرتی بگن، ولی حقیقتا 11 نفر اصلی استون ویلا از 11 نفر اصلی ما بالانس تره. تیم ما عمق خیلی خوبی داره، یعنی این فصل به قول تو باید فصلی می بود که ما مدعی تر از این حرفا می بودیم. این عمق رو ما نمیتونیم همیشه حفظ کنیم، این 4-5 تا مدافعی که داریم رو نمیتونیم 3 سال رو نیمکت نگه داریم، نارضایتی پیش میاد، چند تاشون جدا میشن. بازیکنی مثل سزار رو دیگه آخرای دورای بازیش تو حداقل تیم مثل چلسیه نمیتونی همیشه یه به عنوان یه جایگزین این چنینی که خاطرت جمع باشه، حداقل میدوه، حداقل میدونی که اینم قرار نیست مصدوم بشه که یهو مجبور شی از آکادمی بازیکن بیاری، میدونی هست، نیمکت تو پر میکنه به عنوان نیمکت پر کن، یا این خط هافک جورجینیو فیکس نیمکتش باشه، یا بتونی حتی پالیشیچ رو بذاری رو نیمکت، یا سه تا مهاجم تو این سطح داشته باشی، همیشه پیش نمیاد. این فصل استثنائن هست، یعنی فصل بعد عمق ترکیب ما کمتر میشه. این فصل ما باید مدعی میبودیم، ولی میگم 11 نفر اصلیمون بالانس خوبی نداره. 11 تا استون ویلا بالانس خوبی بود، به نظرم اون بازی مساوی قابل قبول بود، زیاد نمیشه خورده گرفت که چرا با استون ویلا مساوی کردیم. میتونستیم بهتر بازی کنیم، میانگین قدیشون تو خط دفاع خیلی پایین بود، ولی ما جریان بازی رو نداشتیم. ژیرو تو بازی بود، اینو قبلا هم صحبت کرده بودیم، ژیرو تو بازی باشه برای ما یه مهره خوبی هست تو باکس حریف، ولی آیا ما میتونیم جریان رو به اون جایی برسونیم که برای ژیرو خطر موقعیت کنیم؟ تو این بازی نشون دادیم که نه، نمیشه، نمیتونیم اونقدر که باید موقعیت کنیم.
این مسئله که میگی، حالا من توی چیز دیدم، یعنی در واقع توی این ما در واقع 4 تا بازی باختیم دیگه از اپیزود قبلی تا اینجا، یعنی از بازی لیدز رو که بردیم، یه دونه با کراسنودار رو از سومیلا مساوی کردیم، به وولور همتون به وولور همتون و ایورتون و آرسنال و
آرسنال.
سیتی باختیم. آره این 4 تا بازی. اتفاقی که حالا میگم میفته و من حالا بحث میکنیم همیشه با بچه ها، معمولا صحبتی که میبینم طرفدارا میگن اینه که تاکتیک لمپارد مثلا سانتره، یعنی مثلا میکشن زیرش، این چیه نمیدونم تاکتیک چیه که فقط توپو میکشن زیرش بکشن رو سر ژیرو. مسئله ای که هست به نظرم، حالا باز منو تصحیح بکن اگر اشتباه میکنم، ببین مسئله ای که هست اینه که من احساس میکنم یه مقدار، اینو توی اپیزود قبلی هم فکر میکنم صحبتش رو کردیم، که یه مقدار بالانس ترکیب خصوصا تو یه سری نقاط خاص از زمین با خریدن چند تا بازیکن همزمان کلا از بین رفت، یعنی تعادل و بالانس بودن ترکیب از بین میره. در واقع مثلا شما وقتی هاورتز و زیاشو با هم میخری همزمان، یا مثلا کانتو و جورجینیو که حالا بحثش هم خیلی قدیمی، کانتو و جورجینیو همزمان با هم داری تو زمین و اینا رو بازی میدی، این اتفاقی که میفته اینه که تیم در واقع هر تاکتیکی هم داشته باشی قفل میشه وسط زمین دیگه. حالا شما ژیرو رو هم بازی میدی، اصولا ژیرو بازیکنی هست که حالا سرعت بالا نداره، با کار ترکیبی معمولا خیلی خوب انجام نمیده، این اتفاق میفته که در واقع شما در واقع نبض بازی گرفته میشه اصولا، این باعث میشه که تاکتیکت قفل بشه، شما فقط ببری کنارها سانتر بکنی. مثالش هم اگر بخوام بگم مثلا میشه مثال بازی برگشتمون با سیتی فصل پیش، که ما وسط زمین رو بستیم و سیتی فقط تنها کاری که تونست بکنه این بود که برد کنارها فقط سانت کرد، از اونجایی هم که آگوئرو رو هم حتی نداشتن، فکر میکنم استرلینگ اونجا مهاجم نوکیشون بود، کلن باعث شد که ما نبرده هوایی رو هم ما می بردیم. الان هم در واقع همچه حالتیه دیگه. حالا باز در مورد ورنر رو هم میخوایم حالا بیشتر صحبت میکنیم در مورد ورنر. الان در واقع تو به طور مثال میاد سمت راست ما، ارسال میشه در واقع روی باکس حریف، فقط یه ژیرو هست که میتونه سر بزنه، هاورتس عقبتر داره بازی میکنه، ورنر اصلا مناسب همچین مدل بازی کردنی نیست، یه سردرگمی این شکلی دیده میشه. حالا نمیدونم به خاطر خرید اشتباه، یعنی مثلا هاورتس رو آیا نباید میخریدیم، یا منتظر باشیم مثلا ببینیم هاورتس چی میشه در آینده، چون حالا بازیمون با این موریکامبی هم خوب بازی کرد به نسبه، ولی خب حالا بازی نیست که بتونیم معیار قرارش بدیم. تاکتیک لمپارد ارفان آیا صرفا همین چیزیه که به نظر میرسه یا کار دیگه ای قراره بکنه و نمیتونه بکنه؟
قبلا هم باز میگم اینا همه تکراری داریم صحبت میکنیم، گفتیم لمپارد مربی تاکتیکی نیست که بخواد با تاکتیک برنده بشه، لمپارد مربیه که بیشتر توانایی بازیکنها رو میخواد بالاتر ببره، یه مربی روحی روانی بیشتر تا اینکه بخواد یه مربی باشه که صرف تاکتیک بخواد نتیجه بگیره. تاکتیک عجیب غریبی، حرکت تیمی، هیچ حرکت کار شده ای من تو تیم نمیبینم، حتی نسبت
گفتی آزادی عمل زیادی میده به
آره،
بازیکن،
آزادی عمل زیادی میده، دقیقاً بازیکن رو آزاد میذاره، فورمیشن آنچنان پیچیده ای نمیده، مثلا مربی مثل بنیتز از دقیقه 1 تا 90 بازی به بازیکن پلن میده، میگه از دقیقه 1 تا 10 ما میریم که مالکیت رو بگیریم، از دقیقه 10 تا 15 تنفس توپو بدین دست حریف، بذارین هر کار میکنن بکنن، دوباره دقیقه 15 مثلا مالک بشید، از دقیقه 30 ببرین کناره ها، برای تک تک دقایق بازی مربی مثل بنیتز، ببین با خوبی یا بد قضاوتش کار ندارم، من اصلا نمیگم مربی تاکتیکی خوبه یا مربی این شکلی که آزادی عمل بده خوبه، من اتفاقا قبل اینکه به من داشتی هماهنگ کردی برای ضبط پادکست، من رفتم تو هم تو توییتر هم تو سایت طرفداری چند تا کامنت های فنای رئال رو چک کردم، مشکلاتی که و ایراداتی که به زیدان و لمپارد میگیرن دقیقا یکسانه، میگن چرا این دوتا سانتر میکنن، چرا این دوتا بازیکن رو به این شکل بازی میدن، خیلی ایراداتی که میگیرن بینشون یکسانه و زیدان مربیه که تو سی ال حداقل موفق بوده برای رئال، یعنی اگه ما به همون حد موفقیت هم برسیم برای ما کافیه، و میگم دوتا مشکل یکیه، تاکتیک این دوتا مربی سانتر نیست. خط هافبک وقتی قفل میشه، این بالانس تو خط هافبک وقتی وجود نداره، اونا مشکلشون کاسمیروه که نمیتونه از عقب زمین توپ رو توزیع کنه. معمولا یه بازیکنیه که فقط صرفا فیزیک داره و فضا پر کنه. ما هم الان عقب زمینمون کانته است. کانته و کاسمیرو بازیکن خیلی مشابهی نیستن ولی بیشباهت هم نیستن. جفتشون نمیتونن توپ رو توزیع کنن. جلوی شاختار دونتسک زیدان یک زرنگی میکنه، مودریچ رو میاره میذاره به عنوان هافک دفاعی. وقتی که تو مودریچ رو میاری میذاری اونجا، مودریچ بازیکنیه که به جرئت میگم از تمام بازیکنهای تیم ما خلاقیت بیشتری داره، حتی از زیخ. وقتی همچین بازیکنی رو میاری میذاری عقب خط هافبکت، تیم رو به حالت 4-1-4-1 در میاری، یه زاویه دید بسیار گسترده‌ای داره نسبت به بازیکنهای رو دستش و پاسای تو عمق فوق‌العاده‌ای میده. چندین پاس فوق‌العاده خوب جلو شاختار داد و بازیکنان نتونستن استفاده کنن. علتش این بود که وینگرای پای موافق بازی داده بود، یعنی آسنسیو رو گذاشته بود چپ که چپ پایه، رودریگو رو گذاشته بود سمت راست. اینا موقعیت خوبی برای شوت زنی نداشتن و پاسا هدر رفت و دقیقا نقطه قوتشون که قرار بود مودریچ باشه شد نقطه ضعفشون، از پشت مودریچ زده حمله خوردن و خیلی اذیت شدن. حالا این بازی رئال از نظر تاکتیکی بازی بسیار مهم و جذابیه برای کسایی که به مسائل تاکتیکی علاقه دارن. این دقیقا رو تیم ما قابل تعمیمه.
ببین وقتی... این چیزی که میگی، ببخش بس طرفت، این چیزی که میگی و حالا باز تابستون که در واقع هنوز حالا فصل شروع نشده بود ما با زور حالا صحبت میکردیم، زیاش رو تنهاخ فصل پیش در واقع تو آجاکس یه مدل جالبی بازی داد. حالا فصل پیش عمدتا مصدوم بود ولی جای جالبی بازیش میداد فصل پیش. نمیدونم بازی آژاکس رو دنبال میکردی یا نه. ببین میومد مثلا تو مثلا خط هافک 4-3-3 می آورد، نفر وسط خط هافک بازی میداد زیاشو. یعنی ما الان مثلا لامپورت تا الان فقط اینگراس بازیش شده دیگه، میومد اونجا بازیش میداد، میومد توی خط هافک عقب خط هافک بازیش میداد. خواهم بدونم ما نمیتونیم مثلا زیاش نمیتونیم همچنین استفاده بکنیم، چون بالاخره ببین چون ما الان حرکتی که در واقع داریم میزنیم یه جورایی شبیه سیتی میشه دیگه، تقریبا مثل شبیه سیتی پپ میشه اون فصلی که قهرمان شدن 3-4 فصل پیش. در واقع ببین سیتی میومد فرناندینو رو بازی میداد، یه سمتش کوین رو بازی میداد، یه سمتش داوید سیلوا رو بازی میداد. کاری که الان لامپورت داره میکنه آره اینه که کانتر رو وسط بازی میده، یه سمتش حالا هاورتس یا کوواچیچ، یه سمتش هم مونتو بازی میده. اینو یه بارقه هایش هم ازش فصل پیش در واقع بعد از قرنطینه یه بارقه هایی از این حرکاتی که بارکلی بازی میداد اون سمت. ما در واقع داریم اون شکلی بیشتر بازی میکنیم. حالا میخوام بدونم سیتی تونست این شکلی نتیجه بگیره، ما بازیکنای بدی نداریم الان تو خط هافکمون، یعنی حالا جدای از کانتو و جورجینیو یه نگاه میکنی به خط هافک میبینی بازیکنای بدی نیستن، یعنی مونت هست، هاورتس هست، کوواچیچ هست، نمیدونم گیلمور هست، حتی شما در واقع بازیکنای قرضی لوفتوس‌چیک رو هم حالا باز ما داریم، ضمن اینکه زیاش هم میتونه بیاد یه خط عقب‌تر بازی بکنه. نگاه میکنی میبینی خط هافک آنچنان بد نیست در ظاهر، منتها مثلا بازی سیتی رو که نگاه میکنی میبینی کانته داره جلوتر از هاورتس بازی میکنه، میره جلو از مدافع آخر حریف توپ بگیره، بعد پشت سرش خالی میشه، یه فضای خیلی خالی پشت سرش ایجاد میشه، بعد مجبور میشه کل این فضا رو برگرده عقب. مشکل دقیقا چیه تو خط هافک ما الان؟
این قضیه زیخ که گفتی رو اول توضیح بدم. خط هافک آژاکس تو فصل قبلی که این اتفاق میافتاد به حالت 4-2-3-1 بودن، بیشتر به حالت 4-2-1-3 بودن، شبیه چیزی که یونایتد الان بازی میکنه یا شبیه چیزی که تاتنهام بازی میکنه، بیشتر به تاتنهام شبیهه. اندومبله میاد بین دوتا هافبک قرار میگیره، بازیکن جلویی رو راه میندازه. همین کار رو زیخ اونجا انجام میداد، یعنی میومد عقبتر به عنوان 10 وارد ترکیب میشد، به عنوان هافبک دفاعی نبود ولی تو زده حملات میومد عقبتر و توپ رو توزیع میکرد. لیگ هلند لیگ نرمتریه، آژاکس تیم بزرگتری، اونا میتونن تفاوت میتونن بازیکناشون رو بچرخونن، تحرک بیشتری داشته باشن. ما اینجا متاسفانه از نظر تاکتیکی نه مربیمون این ظرفیت رو داره که ما بخوایم یه خط همچین ترکیبی تو زمین داشته باشیم که این شکلی بچرخونیم، نه از نظر دوندگی بازیکن‌ها دووم میارن تو همچین لیگی. نکته دیگه در مورد عقب بازی کردن کانتو و 4-1-4-1 شدن، لمپارد بین 4-3-3 شدن و 4-1-4-1 شدن گیر کرده، بدم گیر کرده. این برای من آزاردهنده است. یه سری از بازی ها رو با دیدن لاین اپ مشخص بود برام که بد بازی خواهیم کرد. مربی باید تو دستش اومده باشه که تفاوت 4-3-3 و 4-1-4-1 چیه و بازیکن‌ها رو آگاهانه از رو تاکتیک بازی بده، نه از روی صرفاً اسمی و فرم. تو بازی با استون ویلا خط هافک ما جورجینیو، کانته و مانت بود. مشکلی که ما داشتیم مشکل خلق موقعیت بود. این دقیقاً منو یاد تیم ساری مینداخت وقتی که جورجینیو وسط بود، کانته راست و کوواچیچ چپ. این خط هافبک جلوی تیمای بزرگ جواب داد، جلوی سیتی جواب داد، جلوی لیورپول تا حدی میشه گفت جواب داد، ولی تو بازی‌های کوچیک که نگاه می‌کنیم ما خفه می‌شدیم، خلق موقعیت نمی‌تونستیم بکنیم و بد بازی می‌کردیم. این 4-3-3 شدن عواقب داره برای ما الان، چون زیخ نمی‌تونه حرکت طولی از سمت راست بکنه. از اون طرفم ورنر باید راه بندازه یکی ورنر رو که ورنر پشت دفاع فرار کنه، با توپ نمی‌تونه فرار کنه. بارها گفتم اینو باید فضای زیادی براش ایجاد کنی بندازی. برخلاف تصور همه که میگن مانت فوق‌العاده بازی کرده، مانت عالی بوده، این وظیفه رو دوش مانت بوده، کسی به این وظیفه توجه نمی‌کنه. همه کاسکوسا سر ورنر شکسته شده که ورنر بد بازی می‌کنه. این بد بازی کردن ورنر علت زیادیش به خاطر بد بازی کردن مانته. مانت اصلاً و ابداً نمیتونه ورنر رو راه بندازه. تو هیچ کدوم از صحنه‌ای که من دارم می‌بینم مانت کاملاً از وظیفه‌ای که داره از پس این وظیفه بر نیومده. یعنی تو خط هافبکی که جورجینیو کانت مانت هست، کسی که اینجا وظیفه خلق موقعیت داره مانته، ولی مردم همه میان تو دوستا آشنای خودمون تو توییتر اینا همه میگن مانت اگه نباشه خط هافبک ما نمیتونه پرس کنه. یا بازی استون ویلا میگفتن که کانت خوب بازی که گریلیش رو خوب بست، ما نباید بیایم استون ویلا رو ببندیم، ما باید مسلط بشیم. مثلا استون ویلا از نیمه زمین خودش نتونه بیاد بیرون، چرا ما باید اجازه بدیم بیان بیرون؟ کانته چرا باید انقدر توپ لو بده که بعد ما بدویم دنبال توپ که توپ دست گریلیش نیفته؟ مسخره نیست تو حد تیمی مثل چلسی؟ برای من واقعا آزاردهنده است این بازی ها رو که میبینم. مثل فاز دوم کانته باید بعد بازی برم مسکن بخورم، واقعا سردرده، نمیدونم چی کار باید کرد. حالا یه توفیق اجباری شاید بشه این چند وقت بازی ها رو نتونم ببینم، ولی به صورت کلی میگم این وظیفه پلی میکینگ الان رو دوش مانت، خصوصا تو بازیه که کانته یا کوواچیچ سمت راسته، خصوصا تو بازیه که هاورتس نیست. این وظیفه حتی وقتی که هاورتس هم تو بازیه من دارم نگاه میکنم از نامتقارن دارم بازی میکنن، باز توپای بیشتری به مانت ختم میشه. این خیلی داره ضعیف عمل میکنه وقتی که ما آن پوزیشن هستیم، اصلا نمیدونه کجا باید باشه، همیشه تو موقعیت اشتباه. موقعی که ما تو حمله ایم این عقبه، موقعی که ما تو دفاع ایم این جلوه. خیلی داره اشتباه کار میکنه. و اگه ما قراره 4-1-4-1 بازی کنیم، باید ورنر از ترکیب خارج شه، پالیشیچ جاش بازی کنه، اون سمت هم باید اودوی بازی کنه که ما بتونیم خلق موقعیت کنیم. اون موقع چندان اهمیتی دیگه نداره که ژیرو بازی کنه، نوک یا ابراهام. ولی وقتی ما 4-3-3 که میشیم، کانته که عقب بازی میکنه چون ریت ایستا نداره، نمیتونه به صورت ایستا توپ گیری کنه، فضای حرکتیش محصور میشه تو 4-3-3، بد بازی میکنه. تو 4-3-3 برخلاف میل باطنیم که اصلا دوست ندارم جورجینیو بازی کنه، تو 4-3-3 موقتا فعلا با جورجینیو بازی کنه تا یه هافبک دیگه خریده شه، یا حداقل گیلمور استفاده شه. بعید میدونم به گیلمور انقدر اعتماد بشه که تو بازی‌های بزرگ حداقل ازش استفاده بشه. تا موقعی که مجبور نشیم بازی نمیدن. و موقعی که 4-3-3 هستیم، ورنر رو میتونن سمت چپ بازی بدن، ولی به شرط اینکه بازم میگم نوک ابراهام باشه. فضای بین جورجینیو تا ابراهام خالیه. یه مهاجمی ما نیاز داریم پشت به دروازه باشه بتونه دوئل های هوایی رو بگیره، پشت به دروازه تیم ورک داشته باشه، تلاش زیادی بکنه. ژیرو از پس این داستان بر نمیاد، ورنر هم تو پست نوک به هیچ وجه نمیتونه پشت به دروازه بازی کنه. به قول علی، استوب کردن ورنر شبیه استوب کردن دیگویی که نیم فصل دوم با کنته لچ کرده بوده. یه جا استوب میکنه، توپ یه جا دیگه است. یعنی بازی با سیتی ما اومده بودیم که یه بازی مسلطی ارائه بدیم، تمام توپایی که به ورنر خط شد پشت به دروازه لو داد، یکی دوتا شدم یه جوری لو داد که حریف تک به تک شد. یعنی اصلا این حرکات میگم برای اون دیگوی که لچ کرده بودم قفل بود. پشت به دروازه واقعا فاجعه است، اصلا هیچ کاری پشت به دروازه نمیتونه بکنه.
ببین خب بگو ادامه بدم.
یه دونه از این کلیپای عکسای اینستاگرامی دیده بودم که میگه که یه بازیکنی یه حالتی هست ضعیفه، یه حالتی دیگه میگه قویه، شاخ میشه توی حالتی.
عکس
من فوتبال ایران دنبال نمی کنم، ولی این داستان دقیقا مثل داستان ما. عکس دیاباته و قائدی رو گذاشته بود، میگفتش قائدی با دیاباته، اون حالت قلدوره شاخه رو گذاشته بود برای قائدی، بعد اون حالتی که جمع شده به موش مردگی زده خودش رو نوشته بود قائدی بدون دیاباته. این صرفاً بحث صرفاً بحث قائدی و دیاباته نیست، تمام مهاجمین سایه، چه جووینکو باشه، چه ورنر باشه، چه گریزمن باشه، تمام اینا نیاز به یه پولسنی دارن، نیاز به یه بازیکن فیزیکی مثل ووچینیچ دارن که برای اینا فضا بخره. ورنر وقتی نوک خودش نوک باشه، کسی نباشه برای ورنر فضا بخره، هیچ کاری نمیتونه بکنه.
ببین بحث ورنر رو داریم میگی، حالا چون خیلی نکته مهمه، حالا چند تا بازی اومد در واقع نوک بازی شد، یه خورده بحثش آتیشه بحثش خوابید در واقع. حالا ورنر من نظر شخصی مینه، حالا تو بازیه در واقع جلوی تیمای بزرگ من خودم همچی فکری میکردم که مثلا شما وقتی که قرار جلو تیم مثل سیتی قراره مثلا بازی بکنی، یا جلو تیم مثل لیورپول قراره بازی بکنی، برای مواقع که تیم قراره جمع بشه عقب زمین و یه بلوک دفاعی تشکیل بدی و مالکیت رو بدی به حریف، تو اینجور مواقع بازی دادن به در واقع مهاجمی مثل ورنر خیلی هم به نظر من مناسبه. میدونی، به خاطر اینکه فضا براش از سرعت مهاجم مثل ورنر میتونی استفاده کنی برای زده بزنی. ولی در کل مسئله که در مورد ورنر هست اینه که خب بالاخره ورنر مهاجم فانتزیه و به قول تو مهاجم سایه است. مهاجمای این شکلی زیاد بودن دیگه، مثلا ما خودمون تورس رو داشتیم، موراتا رو داشتیم، نمیدونم از مثلا گزینه های مشابه مثلا توز بود یا همون جووینکویی که میگی، یا خود موراتا تو یوونتوس حتی همچین حالتی بازی میکرد. ورنر بالاخره قراره چیکار بکنه؟ ما میدونیم سر هاورتس هم همین داستانش، یعنی خریدیم که اینو وینگ چپ قراره بازی. اینا رو ما صحبت کردیم همه رو ها، منتها میگم چون به قول تو تا با همه تیما یه دور بازی نکنیم مشخص نمیشه که چند داستان. ورنر آخر سر چیکار، چه اتفاقی بیفته آخر سر واسش؟ یعنی ورنر وینگ چپ باشه، نوک باشه، ده باشه حتی، یا حتی در مورد هاورتز قراره هافبک بازی بکنه، هاورتز قراره وینگ راست بازی بکنه، کدومشو بازی بکنه شرط تیم بهتر میشه؟
هاورتز که تکلیفش مشخص تره، خیلی بازیکن منعطف تری، همه جا میشه بازیش داد و یه سطح استانداردی داره، کار عجیب غریب قرار نیست بکنه. میگم اون بازی تکی ضربی که داره رو همه قسمت زمین میتونه ارائه بده خودش. فقط وقتی میگم اینو وینگ راست داری بازی میدی مثل اورتون، خب میدونی این حرکت طولی نمیتونه بکنه، رو دستش باید یه ابراهامی باشه که این را بندازه، رو دستش اگه ژیرو باشه ما مشکل میخوریم. اونقدر هم هاورتز مشکل ساز نیست، مشکل اصلی ما الان تو ترکیب اصلی ورنره. هاورتز رو میشه یه جوری تو هر قسمتی از خط هافبک، تو هر نوع خط هافبکی میشه جا داد، چون تو لورکوزن عقب 4-2-3-1 بازی کرده، هیچ مشکلی نداره. تو میتونی ورنر هاورتز رو کنار یه بازیکنی مثلا رایس عقب 4-2-3-1 هم بازی بدی به عنوان یک هافبک باکس تو باکس که قراره بره جلو بیاد عقب، مشکل خاصی نمیخوره. تو لورکوزن هم اینو به خوبی بازی کرد. به عنوان 10 یا چپ و راست هم میتونی بازیش بدی، یا تو 4-3-3 میتونی هم چپ هم راست، تو 4-1-4-1 هم همین کار میتونی انجام بدی. ولی مشکل اصلی ما ورنره. من زیاد این کامنت رو دیدم که میگن وینگر مهاجم، مهاجم سریعیه که بردنش پست وینگر. این کاملا غلطه. اصلا وینگر مهاجم، چون وینگر رو و مهاجم این همچین اسمی روش اومده، قرار نیست مهاجم باشه طرفی، قرار نیست وینگر باشه. وینگر مهاجم یک پست جداه. بازیکنایی که وینگر مهاجمن خاصیت خودشون رو دارن. فصول قبل میگفتیم هازارد وینگر مهاجم نیست، نمیتونه به عنوان وینگر مهاجم رو خط آفساید فرار کنه. ورنر هم وینگر مهاجم نیست، مهاجم سایه است. فالس ناین هم نمیتونه بازی کنه. اینم با تاکید میگم، فالس ناین به هیچ وجه نمیتونه بازی کنه. بازیکنی که مهاجم سایه است رو باید مهاجم سایه بازی بدی، چون 4-4-2 از ترکیبای امروزی خارج شده. هیچ تیمی نمیتونه با 4-4-2 مدعی اصلی باشه. هیچ تیمی نمیتونه سیستم پایش رو به عنوان یه تیم قهرمان، به عنوان سیستم پایه، به عنوان یه تیمی که هر فصل بخواد مدعی باشه اینو انجام بده. میگم کوتاه مدت بحثش شده است، برای 4-5 بازی اصلا صحبتش نیست. بنا به تاکتیک به صورت کلی سیستم پایه نمیتونه 4-4-2 باشه. ولی اگه بخوایم الان برای ورنر یه پستی تعیین کنیم تو 4-3-3، قطعا باید سمت چپ باشه. به هیچ وجه نوک نمیتونه بازی کنه. این چیزی هم که گفتی، جلو تیمایی مثل لیورپول و سیتی اگه بذاریم نوک، داستان بعدی ما اینه که ما میخوایم چجوری توپ رو انتقال بدیم به اون قسمت زمین. معمولا جلو تیمای بزرگی که از سریع ترین راه های انتقال پاسای بلنده، یعنی موقعی که توپ رو از هر نقطه زمین از حریف گرفتی با یک پاس بلند مهاجمت رو تو راه میندازی، مثل کاری که تیم ملی فرانسه جلو آرژانتین انجام داد. هر نقطه زمین توپ گیری میکردن، یه خط هافبک منفعل بازی داده بودند، توپ رو که میگرفتن سریعا ارسال میکردن برای ژیرو، ژیرو میسابون برای امباپه یا گریزمن. یه همچین بازیکنی مثل ابراهام، مثل ژیرو لازم داری که بسابونه برات. راحت ترین کار انتقال اینه که ورنر اینو که عمرن نمیتونه انجام بده. پس پاس بلند هرچی بندازی خودتو انداختی تو فشار، توپو دادی دست حریف. راه دیگه انتقال اینه که تو بخوای از عقب بیلداپ کنی، بازم بخوای از عقب بیلداپ کنی و بخوای تیم رو را بندازی، حریف فرصت داره بکشه عقب. وقتی حریف رفت عقب، دوباره بازم فضای بازیکنی مثل ورنر گرفته میشه.
ببین یا که مسئله الان تو ترکیب ما همینه دیگه. یعنی بعد رفتن داوید لوئیز، خب ما فصل پیش خلای این مدل بازیکن رو خیلی حس میکردیم. یعنی دفاعی که از عقب زمین، یعنی آخرین نفر در واقع ترکیب، بتونه پاس قطری بندازه. نقشی که فندایک داره یا نقشی که مثلا لاپورته داره توی سیتی. الان حالا ما میگم چون هم زیاش هست تو تیم، هم حالا بازیکنای این شکلی که بتونن پاس اینجوری بندازن هستن، بحث مثلا توپ دوم و مهاجم پشت به دروازه نیست، یعنی فضایی برای ورنر اون انتهای زمین ایجاد بشه. و حالا زیاش هم که نمیدونم، مثلا شما فرض کن تیم وقتی عقب میشینه، خب بالاخره زیاش میاد عقب، هاورت میاد عقب، مونت میاد عقب، و داوید سیلوا رو هم داریم. الان من فکر میکنم داوید سیلوا بتونه پاس قطری بندازه. من خیلی ندیدم، یعنی تو برنامه های تیم زیر نظر لامپورد خیلی پاس قطری از عقب مد نظر نیست انگار. منتها داوید سیلوا خب بالاخره چون بازیاش هم دیدیم، بازیکنی هست که بتونه همچین وظیفه‌ای به عهده بگیره. از این بابته که میگم، چون میدونی ورنر مهاجمیه که خود خودت به فضا نیاز داره و سرعتش هم خوبه. طبیعتا من شخصا نمیپسندم اگه جلوی مثلا تیمی مثل سیتی بخوایم به طور مثال مثلا ژیرو یا ابراهام بازی بدیم. این باعث میشه تیم خیلی بیاد بالا. بالا اومدن تیم ابتکار رو میده دست حریف، و خب اگه دست لیورپول یا به خصوص سیتی اگه ابتکار عمل دست اونا باشه، خب ضربه خیلی میخوریم دیگه. مثل همین بازی چند وقت پیشمون با سیتی که میخواستیم که بریم که مالک بشیم، پرس میکردیم که توپ بگیریم، یهو این باعث شد که ابتکار عمل، فضا اصلا، یعنی گلایی که زدن شدیدن یه گلایی اصلا خیلی مجنگه ها مثلا دارن تمرین میکنن، قشنگ فضا داشتن، قشنگ جا برای دوندگی داشتن، موقعیت قشنگ مشخص بود، قشنگ قشنگ میشد پیش بینی کرد. یعنی از صفحه
سیتی
تلویزیون
پسند
که
بازی
نگاه
کردیم.
میکردی، آره واقعا دقیقا، یعنی نگاهی که میکردی صفحه تلویزیون قشنگ میدیدی که آره توپ قراره بیاد اینجا، بیاد پشت کانته، بره سمت چپشون، از اونجا بیاد دوباره وسط زمین، یکی اونجا هست قطعا که خب شوت میزنه و میره تو گل. قشنگ مشخص بود همچین اتفاقی قراره بیفته. چون بحث سیتی رو هم کردم، هم راجع به بازی سیتی صحبت کن، هم راجع به حالا این مطلب اگه جواب چیزی داری، هم راجع به خود سیتی صحبت کن، چون خیلی دلم خود بدونم نظرت چیه.
ببین خود سیتی گفتم این فصل ضعیفترین فصل زیر نظر پپ، به چند تا دلیل. اینکه فولبک چپ رو که علا برکت الله طبق معمول ندارن، یعنی چپشون کلن مرخصه. سمت راستشون واکر شده سردرد و سرطان هوادارا، واقعا از دست این اعصابشون خورده. یه بازیکن سنگ
کانسلو رو یه بازی راست بازی میده، یه بازی چپ بازی میده.
آره دیگه، این واکر شده بازیکنی که رو اعصاب همه است. یه بازیکنیه که سنگین ریتیوه و چون ریت داره فکر میکنه هر کاری میتونه انجام بده، به خاطر همین ضریب خطاش رفته بالا. اینجور بازیکنها سخت کنار گذاشتنشون. بازیکنی که اسم و رسم داره تو تیم ملی هم میشه گفت تا قسمتی جایگاهش از دست داده. بعد سمت چپشون که مشکل داره تو خط هافبک دفاعی، خط دفاع هنوز زوج دیاز و لاپورت اون شکلی که همه انتظارش داشتن شکل نگرفت، حالا به خاطر مصدومیت و هر اتفاق دیگه ای. این وسط یه هزینه شده برای بازیکنی مثل آکه که شده برای نیمکت، یه هزینه برای کانسلو شده که نیمکت. اینا میگم 11 نفر اصلی رو تقویت نمیکنه، اینا صرفا برای نیمکتن.
نیمکته حتی دیاز آره. باید بازی نکرده ها، من به نظرم بهترین نفر خط دفاعیشون بوده تا اینجا.
اون پولی که دادن براش حدادش. خط هافبکشون، قسمت هافبک دفاعی، اون یک نفری که قراره 4-1-4-1 اینا رو، اون عقب زمین رو، فاصله بین دوتا 4 دفاع و 4 هافبک رو کاور کنه، یه هزینه عجیب غریبی برای رودری شد. رودری متاسفانه برای سیتی، خوشبختانه برای ما، تبدیل به باگ این تیم شد. از نظر جابجایی و موبیلیتی توانایی زیادی نداره که کل اون فضا رو ساپورت کنه و سیتی تو ضد حملات خیلی آسیب پذیره. پپ چند تا بازی فرناندینیو رو آورد تو خط دفاع که فرناندینیو بتونه یه قسمتایی از بازی بیاد کنار رودری کاور کنه. دیگه دید خط دفاعش از نظر سرزنی اینجور چیزا داره افت میکنه. سن و سال فرناندینیو هم جوری نیست که بخواین فیکس بازی بدی هر بازی. یه چند تا بازی سویچ به 4-2-3-1 کرد که فرناندینیو رو کنار رودری بازی داد، ولی تو بلند مدت به صرفش نیست 4-2-3-1 باشه. 4-2-3-1 ضربات زیادی به تیمی مثل سیتی که میخواد مالک باشه از نظر دوندگی میزنه، بازیکن‌ها رو خسته میکنه. بعد از این 4-1-4-1 که جدا تاتنهام بازی کرد و بازی رو باختن، چند تا مشکل داشتن. یکی دفاع چپشون بود، مشکل دوم رودری بود، مشکل سوم نداشتن مهاجم نوک بود، یعنی حاضر بدون مهاجم بازی کنه ولی خصوص رو بازی نده. مشکل چهارم که هیچ کی تا حالا در موردش من ندیدم بچه‌ها صحبت کنن، برناردو سیلوا بود. برناردو سیلوا بازیکنیه که RAM تو 4-1-4-1 بازیش میداد موقعی که دیبروین نبود. خیلی هم خوب بازی میکرد، سمت راست محرز رو دستش بود، سمت چپ داوید سیلوا بود. با رفتن داوید سیلوا اونجا خالی شد، برناردو سیلوا رو بردن سمت چپ، دیبروین شد سمت راست و سیلوا چون بازیکنیه که کلن حرکات رو عرض داره و میخواد پاسای قطری بده تو سمت چپ کلن بیخاصیت شد، چون پای راست خوبی نداره که سمت راست بارها میدیدم که مثلا محرز فضا داره این نمیتونه براش پاسو بفرسته، میبینه بازیکن اونجاست و بیرون پای چپ خیلی سخته تو بخوای بازیکن اونجا را بندازی. و این شد چارتا باگ تیم. تو بازی بعدی که داشتیم با اتفاقا با علی و شایان داشتیم با همدیگه صحبت میکردیم، گفتم یکی از راه‌ها اینه که اینا به صورت موقت 4-2-3-1 کنن، برناردو سیلوا کنار دیبروین نباشه، برناردو از ترکیب خارج بشه گوندوگان یا فرناندینیو کنار رودری بازی کنن، اون فضای پشت رو کاور کنن. تو بازی با ما یه شگفتی جالبی به کار برد. میگم این هنر مربی، من زیاد از پپ خوشم نمیاد، مربی نیست که تیمش سبکی که تیمش بازی میکنه مد پسند من باشه، ولی جلوی ما بردشون کاملا تاکتیکی بود. یک حرکت بسیار خلاقانه، یک حرکت بسیار زیبایی زد که دیبروین رو برد به عنوان فالس ناین. بردن دیبروین به عنوان فالس ناین چه اتفاقی میفته تو چاریک چاریک کردن؟ برناردو سیلوا رو میتونه سمت راست بازی بده الان. فضایی که دیبروین گرفته بود که برناردو سیلوا نمیتونست آر ای ام بازی کنه، برای برناردو آزاد شد. نکته دوم، محرز رو ترکیب گذاشت بیرون، استرلینگ رو بازی داد سمت راست که پای موافق بتونه کاتین سایت کنه و پاسای کات بک بده. هم میتونست کاتین سایت کنه با پای چپ بزنه، هم میتونست حرکت طولی کنه کات بک بده. خیلی هم این کار انجام دادن و آزاردهنده بود. و فودن رو به عنوان همین حرکت قرینه برد سمت چپ. این شد شبیه ساز همون تیمی که باش قهرمان شدن. سمت چپ سانه بود، اینجا فودن رو گذاشته بود و گندگان رو آورد به حالت LAM گذاشت که واقعا هم خوب بازی کرد. گلی هم که زد واقعا استثنایی بود، رو ریت فردیش بود، کلن خیلی خوب بازی کرد. و این برد کاملا تاکتیکی بود. یعنی سیتی یه ترکیبی چید که حتی ما اگه ترکیبمون این هم نبود ما احتمال داشت بازی رو ببازیم، ولی نه اینجوری. حالا ما بدترین ترکیب ممکن رو چیدیم، سیتی بهترین ترکیب ممکن رو چید. این دوتا باعث شد که ما یه همچین باخت عجیب غریبی داشته باشیم و واقعا آزاردهنده بود. یعنی صحنه که لاین اپ اومد برای من آزاردهنده بود، این بازی این چنینی، به خاطر اینکه خیلی ها میگفتن خب مثل بازی برگشت پارسال کانتا عقب ما وسط رو میبندیم و اینا. بهشون بچه ها میگفتم که این نیاز به پاس طولی داریم ما که همچین خط هافبکی داریم، این خط هافبک دونده است، از جریان بازی خارجه، ما باید پاسای بلند بندازیم که هیچ کدوم از این سه تا بازیکن جلومون نمیتونه پاس بلند استفاده کنه. عملا میشه گفت جلو سیتی ما 4-4-2 بازی کردیم، بیشتر شبیه اون فصلی بود که ما با کنته درینک واتر و سیسک خط هافبکمون بود. یادت میاد ویلیان و
ببین مثالات واسه تشابهات در واقع تشابه‌های این فصلی که داری میزنی با فصل دوم کنته خیلی داره زیاد میشه، منو خیلی داره نگران میکنه.
خودم هم خیلی نگرانم، یعنی اصلا دوست ندارم لمپارد جدا شه، گزینه جانشینش.
یعنی ببین آخه نیا کن، اصلا بحث حالا بحث جدایی نیست، میگه نتیجه فصل بشه اون فصل دوم کنته. من خودم شدیداً یکی از منتقدای خیلی سفت و سخت کنتم. فصل دوم کنته شدیداً چیز مثلا عجیب غریب و خیلی بدی بود واقعا. حالا ببین اون جام حذفی رو گرفتیم آخرش ها، اون جام حذفی هم به آدم نچسبید. میدونی چی میگم؟ یعنی مدل بازی رو نگاه میکردی آقا این اصلا چرا دارن اینجوری بازی میکنن؟ یعنی همه شلوول، همه عقب زمین، نه توپ، نه مالکیتی. آقا بگو 2 دقیقه آقا شما یه توپی بگیر دستت 4 تا دونه پاس بده. بازی سیتی هم خیلی معروفه، نه همیشه میگم بهت، همیشه میفرستم این فیلمشو تو گروه. بازی برگشتمون بود با سیتی که کوین و سیلوا دارن به هم دیگه همینجوری پاس رد و بدل میکنن، فابریگاس وایس داره دماغشو میخارونه. اصلا مدل بازی میگم اون فصل دوم، حالا باز میدونی تفاوتی که مثلا به الان نسبت به اون فصل اینه که مشخصه الان میخوایم یه کاری بکنیم ها. یعنی بازیکن‌ها دوندگی دارن، بازیکن‌ها مشخصه حالا یه انگیزه ای دارن، یعنی یه حرکتی قراره بزنن، منتها یه جوریه که انگار نمیتونن. یعنی به بنبست میخوره تفکرات مربی.
این بازی هم زیخ همونطوری بود، یعنی جاگیریش تو زمین با اون دم خاورین فرق زیادی نداشت برا من، به خاطر همین میگم این اصلا از جریان بازی کلا خارج بود. بعد من گرایش خودم این بود که هم کانته هم جورجینیو فروخته شه، هیچ کدومشون مناسب اون سیستم مد نظر من نیستن.
ببین اصلا زمانی که جورجینیو در واقع خریداری شد، حالا باز این
قدم
حرف
به
شاید
عقب
خیلی،
بود.
آره دقیقا، یعنی اصلا حالا شاید این حرف خیلی حرف محبوبی نباشه به قولی، منتها به نظرم من کلا در کل کانته فقط فصل اول کانته خوب بود، بعد از اون یا مصدوم زیاد میشد یا خب بالاخره میدونی چیزی نسبت به اون فصل اول کنته اضافه نکرد به خودش در واقع. یعنی افت ببین فصل اول کنته هم در واقع تمرکز روی دوندگیش بود، حالا نمیدونم شاید ما دوباره برگردیم به اون حالت که از کانته فقط به عنوان یه بازیکن دونده و فضا پرکن استفاده بکنیم بهتر باشه.
اتفاقا یکی از بحثایی هم که تو ذهنم بود که باید انجام بدم اینه که یکی از راه‌های موقت کاور کردن ضعف کانته تبدیل شدن به سه دفاعه. چه تیم‌های سه دفاع بازی می‌کنن؟ تیم‌هایی که هافبک دفاعی ندارن. بازم میگم سیستم کنته 3-4-2-1 که انجام میدادیم هافبک دفاعی نداشت، دوتا باکس تو باکس داشت، کانته آزاد بود به کل زمین میرفت. این تعریف هافبک دفاعی نیست. کانته هیچ وقت هافبک دفاعی بازی نکرده تو چلسی تا این چند تا بازی اخیر که خوبم بازی نمیکنه. اون هافبک دفاعی نیست. وظیفه بلاک کردن ضربات، بلاک کردن ها رو همه به عهده داوید لوئیس بود به عنوان سویپر مرکزی. الان هم همینه، ما میتونیم خیلی راحت تبدیل به
سیلوا رو میتونیم وسط بذاریم
آره
مثلا،
سیلوا رو وسط بذاره، حالا یا سزار رو سمت راست بذاره، زوما رو سمت چپ، رودیگر رو بازی بده. به صورت موقت میشه این کار رو انجام داد به دو دلیل. خط هافبک ما انقدی ضعیفه، مانت انقدی بد بازی میکنه که وینگ چپ ما مجبور بیاد وسط. دیدی تو تمام بازی ها وینگ چپ ما داره جایی که
پولیسیک عقب آره
دقیقا وسط، اصلا رو خط نیست. این تاکتیکی نیست. این هافبک ما همیشه به جای اینکه تو مانت تو پوزیشن خودش باشه، تو یک پوزیشن اشتباهیه که باعث میشه تو حمله ما تعدد نفر نداشته باشیم. توپی که میاد پولیسیک مجبور باشه به جای اینکه فرض کن جایی که تو پست مهاجم نوک آبراهام وایستاده، سمت چپ پولیسیکه، بین پولیسیک و آبراهام یه ذره عقبتر مانت باید باشه که این دوتا رو به هم دیگه متصل کنه.
ببین گلی که سیتی زد، ببخشید بس طرفت دوباره، این گلی که سیتی زد تک به تک شد با مندی، یادم نمیاد کی زد ولی یه گل داشتن که تک به تک، همین بازی سیتی چند وقت پیش که داشتیم، اون صحنه به ثمر رسیدن گل اگه نگاه بکنی یه فضای اون وسط دقیقا خالیه که توپ رسید به بازیکن هدف تک به تک و توی دروازه زد. اونجا جایی بود که نه در واقع توی اون صحنه گل نه مونت عقب بود نه کوواچیچ عقب بود، حالا کانته عقب بود میومد توپ بگیر از بازیکن سیتی، منتها نه مونت عقب بود نه کوواچیچ عقب بود. تو اکثر بازی هم نگاه بکنی پولیسی که حتی ورنر خیلی وقت پیش میاد که ورنر میاد عقب، میاد وسط زمین نزدیک مونت میشه در واقع و جلو خالی میمونه اون وقت.
میدونی این بد بازی کردن هاورتس باعث شده که بد بازی کردن مانت به چشم ما نیاد، چون مانت یه بازیکن آکادمیه، بازیکنیه که براش هزینه نشده. هر چقدر هم میگم هنوز به بدی هاورتس بد نبوده، ولی میگم این همین که داره ثابت بازی میکنه به عنوان بازیکن آکادمی، همین که به عنوان رایگان هست، همین که انقدر دوندگی داره قابل تقدیره، ولی اون فرمیشنی که بهش داده شده رو نمیتونه اجرا کنه.
ببین البته که مسئله ای هم هست، ببخشید باز من زیاد دارم حرف میزنم. ببین این خط هافبکمون اونقدری در واقع خوب نیست، میدونی شد میگم مند خیلی به چشم میاد، یعنی اگه کیفیت خط هافبک خود بهتر باشد این بازی مند خیلی به چشم میومد. الان من یه جوری بهتره دیگه، منتها بقیه هافکام بهتر یه جوری.
مانت اون زنجیره رو تکمیل نمیکنه تو حالت 4-1-4-1، اتصال بین مهاجم و بازیکن کناریش رو انجام نمیده. بازیکن کناری ما که پولیسیچ باشه مجبور دائما خودش رو بیاره وسط. از اون طرف اودوی هم اگه مثلا سمت راست باشه که زیخ باشه طبیعیه ذاتش کات اینساید، ولی اودوی هم به جای اینکه رو خط حرکت کنه میبینه فاصله انقدی زیاده که نمیتونه همکاری کنه با مهاجم، خودش رو میاره وسط، کانالای کناری باز میشه. کانال کناریمون هیچکی نیست. وقتی کانال کناری ما هیچکی نیست، فول بک ما این رو تاکتیک نیست. باور کن این رو تاکتیک نیست. فول بک ما تازه میبینه این فضا به وجود اومد جوین میشه. یعنی اگه این تاکتیکی بود فول بک بعد از قبل تو اون فضا میبود. فول بک تازه میبینه چه فضای جلوش باز، تازه راه میفته میاد جلو. و این باعث فشار مضاعف رو فولبک میشه. تمام حملات ما رو زحمت این دوتا بنده خدا فولبک های ماست، این دوتا به بازی دارن عرض میدن و اگه اینا نیان ما هیچ عرضی تو حمله نداریم. این باعث میشه که هم فضای پشتشون خالیه، ما راحت زده حمله میخوریم، هم زوج سیلوا زوما زوج کندیه، جلو اورتون دیدیم چقدر اذیت شدیم ما، هر بار که فولبک ما جلو میرفت فضا خالی میشد. باز میگم خدا رو شکر دوتا سنتر بکی هن که توانان، یعنی زوما بازیکنی نیست که به این راحتی یک به یک رو ازش رد بشن. اگه یک به یک باشه یه وقتی از بین این دوتا توپو میندازن که هیچی، فاتحه همون خونده است، ولی اگه بازیکن مثل ریچارلیسون یک به یک میشد با زوما، زوما خوب مدیریتش میکرد، میبرد اینو سمت نقطه کورنر، نمیذاشت به تو به سمت محوطه جریمه بیاد، اینا رو همش میکشون به گوشه سمت پرچم کورنر. ولی بازم میگم اگه قراره این شکلی ما بازی کنیم، من ترجیح میدم سه دفاع بشیم. خب طبیعتا سه دفاع بشیم وظیفه عرض دادن به بازی رو دوش وینگ بکامون میفته که بیفته، همین الانم هم که رو دوش اینا هست، همین الانم هم که دارن همونقدر دوندگی رو میکنن، به عنوان الان دارن به عنوان وینگ بک بازی میکنن جفتشون. از اون طرف کانته آزاد میشه، کانته از نظر ذهنی اصلا تحمل فشار رو نداره، اینو بارها ماکلله گفت، اینو بارها ما خودمون اینجا از ماکلله نقد کردیم، گفتیم که گفت آقا این نمیتونه تا 35 سالگی با انقدر دوندگی به زور دوندگی خودش رو جا کنه، باید ریت ایستا کسب کنه. گاناگیه این اتفاق براش افتاد، به مرور زمان از یه باکس تو باکس دفنسیو تبدیل شد به یه هافبک دفاعی، تو پاریس هم داره خوب بازی میکنه. برای کانته این اتفاق نیفتاد، تمام فضاهایی که پشت کانته خالی میشه به صورت تله‌گذاریه، یعنی یه بازیکن میاد پشت به کانته یه توپی رو ریسیو میکنه، کانته دقیقا با کله به صورت اگریسیو میره تو طرف، طرف به صورت تگزر پاس میده به بازیکن عقبتر از خودش، یعنی رو به دروازه خودشونه، یه پاس میده مثلا به هافک دفاعیشون، بعد خودش کانته رو دور میزنه دوباره جوین محوطه میشه، حالا چه دهشون باشه چه فالساینشون باشه، راحت کانته رو دور میزنن و کانته تازه متوجه میشه چه فضایی داده، یعنی هر بار هم تو این تله میفته، امکان نداره یک پاس این شکلی بدن و کانته تو این تله نیفته. تفاوت کانته و جورجینیو اینه که کانته نمیدونه تو تله میفته، جورجینیو میدونه این تله است ولی فیزیکش جواب نمیده، یعنی انقدی کنده نمیتونه برگرده، جفتشون جا میمونن و هیچ فرقی نداره، ولی کانته خودش جا میمونه، از نظر مغزی جا میمونه، اون جورجینیو از نظر فیزیکی جا میمونه. جفتشون میگم باید فروخته شه، دو تا هافک خوب خریده شه، یا حداقل یه هافک خوب خریده شه از گیلمور به عنوان آلترناتیو بازیایی که نیاز به بیلداپ از عقب زمین داریم استفاده شه. نمیدونم با این دوتا هافک ما میخوایم چیکار کنیم، فقط میگم تو رو خدا کامنت لطفاً 4-2-3-1 بشیم رو ندین. 4-2-3-1 رو اول فصل بازی کردیم، دیدیم کانته کوواچیچ زوجیه که هیچ کدوم توانایی بریدن توپ رو ندارن، به صورت ایستا نمیتونن توپ ببرن، جفتشون پسیف بازی میکنن، برای بازی های خوبن که ما میخوایم موش و گربه بشیم، اصلا نمیتونن دفاع کنن، نمیتونن حمله کنن، نه نظم دیسیپلین دفاعی دارن نه دیسیپلین تهاجمی دارن. برای بازی هایی که میخوایم مثلا جلو تاتنهام بازی کنیم، نه میخوایم مالک شیم نه اونا میخوان مالک شیم، برای همچین بازی های خوبه. البته این تاتنهام نه، منظورم که میره تو عقب نه. بعد زوج کانته جورجینیو که داستان همون انیشتین و مرلین مونرو، بچه‌ها میگن که توپ دست این بیفته بازی سازی کنه، دست اون بیفته تخریب کنه، همچین خبری نیست. فکر کن برعکس بشه چه فاجعه‌ای بشه، تو دفاع جورجینیو عقب باشه، تو حمله کانته جلو. اصلا هیچ زوجی بین این دوتا چیزای ما در نمیاد، هیچ زوجی شما دوستی که اسم در نمیاد.
کلا خط هافکمون جوری نیست که بتونه زوج بشه، اینو ما پارسال هم چند تا بازی اینجوری بازی کردیم. من فقط یه چیزی خوبی که دیدم حالا تو این از زمان ساری به این ور، یه زوج خوبی که دیدم کوواچیچ و جورجینیو بود، اونم یه مقدار بودم به خاطر اینکه همدیگر خیلی خوب پیدا میکنن، یه جوری تقریبا مکمل هم دیگه بودن.
کوواچیچ جورجینیو فقط همین 15 دقیقه خوبن، فقط 15 دقیقه اول بازی خوبن. گفتم که نمیتونی تو 90 دقیقه مالک باشی، 15 دقیقه اول بازی میان مسلط میشیم ما، طبیعتاً یه 5 دقیقه 10 دقیقه رست تایمه که توپ رو بیخیال میشن، خود بازیکنهای تیمی دیگه توانش نیست که وینگرها دیگه نفس ندارن بدن که دوباره بازیکنها نفس بگیرن، تو اون 5-6 دقیقه که باید نفس بگیرن ما نمیتونیم توپ رو بازپس بگیریم، مشکل بازپسگیری توپ داریم، این باعث میشه که 11 نفرمون به شکل فاجعه ای اضافه بدوئن. این اضافه دویدن باعث میشه که تو تایم دومی که برنامه ریزی شده ما توپ رو داشته باشیم یا بازیکن ها تمایل دارن حالا نفس گرفتن توپ رو داشته باشیم، نمیتونیم دیگه توپ رو پس بگیریم، دائم میفتیم دنبال توپ و جفتشون از دقیقه 60 میبرن، دیگه هیچ کاری نمیشه کرد. اتفاقی که تو بازی سیتی هم افتاد همین بود، ورنر پشت به دروازه 5 6 تا توپ لو داد، هم ورنر هم پالیسیک، 5 6 تا توپ که لو دادن باعث دوندگی مضاعف کل 11 نفر تیم شد، این تیم رو خسته کرد. یعنی اصلا این پلن سیتی این بود که اول بازی توپ رو به دست ما، خودشون توپ رو دادن دست ما، ما توپ رو نگرفتیم، ما مسلط نشدیم، سیتی خواست ما مسلط شیم، طبق برنامه بود کاملا، حتی وقتی که توپ دست ما بود جریان بازی دست سیتی بود. خیلی هوشمندانه بازی کردن و واقعا تبریک بهشون، حقشون بود، ولی میگم چون بازی 3 تا گل خوردیم اینو همه شبیه کردن به اون بازی که تیم ساری 6 تا خورد، به اون بازی شبیه نبود، به اون بازی یکیش بیشتر شبیه بود، از نظر تاکتیکی بیشتر شبیه اون بازی یکیچ کنته بود که بازیکن ها قدم میزدن، این تو اون تیپ بود. اونجا ما 3-5-2 شدیم، بعد دو تا مهاجم ریز داشتیم که فیزیک نداشتن، تو دفاع میزدیم زیر توپ باز توپ لو میرفت، دوباره میزدیم زیر توپ باز توپ لو میرفت، چون بازیکن فیزیکی نداشتیم که توپو بخواد برامون تو زمین سیتی بگیره برای دفاعشون مشکل ساز. این بازی هم همین بود، پاس میفرستادیم ورنر نمیتونست استفاده کنه، هیچ کاری نمیشد کرد و واقعا متاسفم، امیدوارم همچین ترکیبی دیگه نبینم.
ببین البته یه چند تا مسئله هست، تو بالا از تغییر ترکیب صحبت میکنی مثلا از سه دفاعی شدن اینا، منتها مدل بازیکنایی که خریدیم یعنی رو کردم تو نقل انتقالات یه جوری میشه گفتش که الان به ضررمون داره تمام میشه، یعنی تغییر ترکیب به منزله بیرون گذاشتن یه سری از این خریدهای جدیده، یعنی 3-4-3 شدن. آره 3-4-3 شدن، حالا نظر شخصی من اینه به منزله اینه که شما دیگه زیاش رو باید بیرون بذاری الان.
دقیقاً یکی از بین زیاش و هاورتس باید بیرون بره، یکی ورنر هم که قطعاً باید بره بیرون، یعنی 3-4-2 که اگه بشیم عقب زمین ما میتونیم کانته کوواچیچ رو بازی بدیم، میگم اینجا دیگه به اون حالت پیوت 4-2-3-1 نیست چون هافبک دفاعی پشتشونه، یعنی تییاگو سیلوا آره سیلوا نقش هافبک دفاعی رو داره، اینجا مثل 4-2-3-1 نیست، تو 4-2-3-1 پشت اینا کسی نیست. ببین بزرگتر از کروس و مودریچ هافبک تو چند سال اخیر ما ندیدیم، کروس و مودریچش هم موقعی که با هم دیگه زوج پیوت شدن جز بدترین زوجای تاریخ بودن، یعنی کروس و مودریچ هافبک دفاعی بودن، خامس 10 بود، آنجلوتی که اومد تو تیم اینا رو جابجا کرد، کاسمیرو یه ذره بازی داد که زیدان که اومد دیگه کاملا تثبیت شد، کاسمیرو دیگه قشنگ اومد یکی از اعضای ستا شد، حالا یا باید یه همچین کاری ما انجام بدیم یا حداقل سه دفاع کنیم تییاگو سیلوا این کار رو انجام بده به عنوان سویپر بیاد اونجا عقب بازی کنه.
آره دیگه بعد میگم دیگه، تو اگه همچین کاری بکنی یعنی عملا هم ورنر رو بیرون گذاشتی هم مثلا زیاش رو بیرون، زیاش که قطعا اگه سه دفاع بشیم زیاش قطعا اصلا
بین زیاش و هاورتس یک کدوم باید آر ای ام بازی کنن، بعد پولیشیچ هم اونجا سمت چپ عمل کرده خوبی نخواهد داشت چون میگم اینجا به تو زده میشه، بازیکن حالت 10 داره، پولیشیچ زیاد اونجا عمل کرده بهینه ای نخواهد داشت ولی بازم خوبه، مانت رو هم میتونه اونجا بازی بده ولی زیاد به نظر من خوب نیست مانت تو سیستم سه دفاع، اگه عقب بازی کنه کنار کانت جای مثلا کوواچیچ برای من جذاب‌تر حداقل، و نوک هم باید طبیعتاً ابراهام باشه، ولی میگم این سه دفعه بازی کردن هم سیستم پایه ما نمیتونه باشه، ما مشکل وینگ بک راست داریم، نه جیمز وینگ بک راسته نه بکاپی براش داریم، چیلول حالا امرسون رو میشه یه کاری کرد ولی آه. اون طرف سمت راست ما مشکل میخوریم.
ببین حالا یه سوال، الان چون در واقع پنجره نقل و انتقالات زمستونی هم هست، حالا با تمامی مسائلی که صحبت کردیم، اگر الان نزدیکترین گزینه در واقع باشگاه رایسه دیگه، حالا چه این پنجره چه پنجره تابستونی که احتمالا بیفته برای تابستون،
میخوام بدونم الان به این مقطع رسیدیم که اگه بگیم رایس خریداری بشه دیگه مثلا همه چی حل میشه، یا
ببین از نظر تاکتیکی حل میشه، ولی رایس آیا بازیکن پرفکتی هست که بخواد بیاد هیچ سوتی نده تمام فضا رو کاور کنه و اینا؟ من بعید میدونم که رایس اینقدر پرفکت باشه، چون تو بازی وستهم من میبینم جا میمونه، اصلا نمیشه گفت بگیم جا نمیمونه، جا
خب
میمونه.
اگه مثلا تو 4-2-3-1 مثلا بازی بدیم به طور مثال، سیستم اون 4-2-3-1 بشه، رایس کنار کانتو بازی کنه مثلا.
ببین این رایس کنار کانت بازی کردن یه حسی به من میده انگار مثلا ما وست همیم. آخه کدوم تیم مطرحی تو دنیا دیدی که دو تا هافبک این چنینی رو بذاره عقب زمینش؟ ببین نیم فصل دوم مورینیو که ما دیگه امتیازامون جلو بود، یکی چکیش میخواستیم ببریم جلو تیمای بزرگ مساوی بگیریم، میکل ماتیچ رو بازی داده بودیم. یه نیم فصل دوم، یه نیم فصل قبلش ماتیچ و فابرگاس عقب بودن. بعد الان مورینیو با مورینیو بودنش فابرگاس رو میذاره عقب، بعد ما رایس کانته بذاریم یه ذره دفنسیو بذاره.
ببین نگاه کن، خب اتفاقی که حالا صحبت کردیم در مورد کانته دیگه، نمیدونم تا چه اندازه این کاربرد داره، ولی خب ببین رایس به عنوان بازیکنی که عقب زمین باشه، خب در واقع اون فاصله بین خط دفاع و هافبک رو پر میکنه و کانته الان دیگه آزاد میشه، میتونه، یعنی چجوری بگم، مثلا یه جوری بشه 4-1-4-1، خب منتها اون چهار نفر جلو مثلا بشه کانته و هاورتز به طور مثال. یعنی کانته
هاورتز باید برسه
تو ببین توی توی لاین اپ ابتدایی 4-2-3-1 ها، منتها چون رایس الان دیگه عقب زمینه و نامتقارنه، اینی که میگم
آره متوجه شدم.
آره میدونی چون الان رایس در واقع قابلیت ایستا داره، بازیکنی هست که این قابلیت رو داشته باشه، چون عقب زمین بازی میده. الان کانتر به عنوان یه ده بازی میده عملا دیگه.
میگم جلو تیمای بزرگ جواب میده این ترکیب، چون ترکیب میگم دفنسیویه، حالا نسبتا هم میشه گفت پسیو هم هست، ولی جلو تیمای کوچیک نیاز به خلاقیت داری. مربی باید این توانایی رو تو خودش ببینه که کانتر رو تو بازی کوچیک بیرون بذاره. میگم ایرادی که من همیشه به ساری میگرفتم این بود که ساری مربی نیست که جرأت داشته باشه کانتر رو بیرون بذاره. بارها گفته بودم مثلا جلو تیمی مثل برنلی که جلو ما 11 تایی میخواد دفاع کنه، کانتر نباید سمت راست باشه، کوواچیچ رو بذاره سمت راست، لوفتوس‌چیک رو بذاره سمت چپ، که نقش حمال به کوواچیچ داده بشه. کوواچیچ نسبت به کانتر جفتشون میگم باکس تو باکسن، کوواچیچ یک کم نسبت به کانته فانتزی تره همین، یعنی حداقل میتونه به مالکیت تیم کمک کنه، پاس کمتری خطا داشته باشه یا بهتر بازیکن‌ها رو ببینه، ویژن خیلی بهتری داره. میگم ما باید کانته و کوواچیچ رو آلترناتیو هم ببینیم تو ترکیب، ولی میگم در هر صورت بازم میگم اگر هم قرار شد که همچین کاری هم بکنن تو بازی کوچیک باید کانته رو بیرون بذارن، نباید این بازی مثل استون ویلا همچین هفته که تو ترکیبت باشه.
خیلی خوب دیگه، ایشالا خیلی ما صحبتامونو میکنیم، من تا از این اپیزود تا اپیزود بعدی چه اتفاقی بیفته خدا عالمه. اگرم یادت باشه ما پادکست دو تا اپیزود قبلی بود که با هم دیگه داشتم صحبت میکردم، گفتم خدا بخیر کنه ژانویه فوریه امسالو داستانش الان آره نه الان همچین چیزیه دیگه، میگم خدا بخیر کنه از این اپیزود تا اپیزود بعدی.
من فقط امیدوارم یه وینگر کلاسیک، امیدوارم حالا چه رایگان شده باشه چه قرضی شده باشه، یه وینگر کلاسیک امیدوارم، میگم ترافیک خط حملمون رو زیاد میکنه، ولی امیدوارم یه وینگر کلاسیک بیاد. نمیدونم حالا
ببین آخه نگاه کن با اینا نمیشه ادامه داد. آخه ببین الان توی یه مقطعی از فاز هم زیاش مصدوم بود، هم اودوی مصدوم بود، هم پولیسیک مخود، نمیشه دیگه آخه اینجوری که حالا یارو هر چقدر هم میخواد بزرگ باشه وقتی دو هفته یه بار بازی میکنه مصدوم میشه، جاش تو همچین تیمی نیست. میدونی من خودم پولیسیک خیلی دوست دارم، میدونی پولیسیک نیم فصل دوم فصل قبلی فوق‌العاده بازی کرد، یعنی به شخص من به نظرم بهترین بازیکنمون بود تو اون مقطع، ولی آخه بازیکن نباید اینجوری مصدوم بشه هی پشت سر هم.
میدونی همیشه بازیکن معمولی داشتم بد نیست، تا بازیکن معمولی، بازیکنی که بیاد بازی 11 12 کیلومتر برات به دوه، یه سرعت مناسبی داشته باشه، بازیکن حریف رو خسته کنه، داشتن همچین بازیکنی بد نیست. میگم اینا همیشه کیهیل داشتن بد نیست، به عنوان بازیکن متوسط عملکردش خیلی خوب بود. الان حس میکنم یه بازیکنی مثل پرشیچ مهر مازاده تو اینتر، یعنی اینو وینگ بک داره بازی میده، مهاجمش بازی میده، ترکیب ثابتشون هم نیست، بازیکن استانداردی هم هست. یه همچین بازیکن، آره اینو الان آره. مثلا آلونسو که ترکیب ما خارجه، اون طرف هم که دارن دارمیان رو میذارن وینگ بک چپ و اشلیانگ رو، بیان این آلونسو رو بگیرم پرشیش رو بدم به ما، اونا رو به خیر و ما رو به سلامت، مشکل هر دوتا تیم حل میشه. بازیکن استانداردیه، بازیکن متوسطیه، یه دوندگی استانداردی داره، هر دو طرف رو نسبتا خوب بازی میکنه، بازیکنیه که میتونی هر هفته این 90 دقیقه بازی بدی.
قرار چیزی مثل برخواینه در واقع دیگه، یه همچین بازیکنی اصلا آره. احساس میکنم نیاز داری. مثلا
میگم حتی اگه بازم میگم از نظر تاکتیکی متفاوتن، چون پرشیش پشت دفاع حرکت میکنه، بازیکن کاملتریه نسبت به ویلیان، ولی حتی اگه ویلیان هم این فصل بود ما امتیاز بیشتری میگرفتیم تا الان. آره. اگه این عدالت فارا رو در نمی آورد موقع تمدید کردن حس میکرد رونالدینیوه. میگم این که این 90 دقیقه تو زمین باشه بهتر از اینه که ما هاورتس رو ببریم وینگ روحیه هاورتس هم خراب کنیم. میدونی منظورم چیه؟ آره. قرار الان آمار ویلیان هم دیدین دیگه، شوت تو چارچوب نداشته،
دو تا داشته.
باز بهتر از اینه که هاورتس رو ببری وینگ روحیه هاورتس رو خراب کنی، حداقل میگی که آره ببین من خط هافبک هم میخوام فلانی رو بازی به مشکل، ولی میبری وینگر طرف کامل افت، دوتا تنه میخوره بازی محو میشه کلا.
میدونم چی میگی، متوجهم. بذار حالا ببینیم چی میشه، من خدا نمیدونم آره نمیدونم تا چه اندازه حالا باز چه اتفاقی میفته تا اپیزود بعدی، ولی میگم مشکلات تیم حالا این به این صورت مشخصه. یه مقدار یه سری هم گزینه هاشه، واقعیتش اینه که نخواستیم در مورد گزینه هایی که به عنوان جانشین لمپارد الان لینک شدن الان نخواستیم راجع به اون صحبت کنیم، چون فکر میکنم کار درستی نیست، فکرم میکنم که الان زود اگه بخوایم در مورد همچین مسئله صحبت بکنیم.
گزینه هایی هم لینک شده،
آره چه گزینه هایی هم واقعا، یعنی توخل و آلگری و اینا که اصلا دیگه باز آلگری خوبه ها، حالا یه یک دو دقیقه هم راجع به اینو صحبت کنیم، باز آلگری به نسبت بقیه گزینه‌ها بهتره. یه سریم شفچنکو لینک میشد، من رو خودم شفچنکو رو دوست دارم، مثلا مربی
اصلا یعنی حاضرم با لمپارد صعود کنیم تا لیگ وان هم بریم، ولی توخیل رو تو تیم نبینم.
توخیل خیلی گاونه
اصلا.
میگم آلگری باز یعنی یه مقدار به قول معروف یه مقدار فوتبال سرش میشه باز آلگری.
سبک آلگری رو من دوست ندارم، ولی توخل رو اصلا قابل تصور نیست برام، یعنی اگه این بیاد چلسی نمیدونم دیگه، برنموس هم نیست برام بازیاشو نگاه کنم.
چیز میکنیم پادکست رو میبندیم دیگه، فصل اول پادکست رو تموم میکنیم به خدا. اگه بیادتم باشه تو گروه داشتیم دفعه صحبت میکردیم بعد بازی سیتی بود، خیلی عصبانی بودم که گفتم آقا بابا پادکست جمع کنیم بره اینا، نمیدونم چیه داستانه، هر کیم آخه میدونی. بعد حالا ما هم داریم پادکست حالا ضبط میکنیم، من از در واقع فصل دوم کنتست داریم پادکست رو ضبط میکنیم تا الان دیگه، نزدیک 5 فصل تقریبا 5 سال شد، نشد یه فصلی ما یه دوره‌ای در واقع صحبت کنیم، آقا با خیال راحت میایم از نکات مثبت تیم بگیم، یه پادکست خیلی درست حسابی داشته باشیم، تموم بکنیم بریم با خیال راحت هم بشینیم بازی ها رو نگاه بکنیم. نشد، هی تیم هی داره تغییر میکنه، هی بازیکن ها میرن، هی ترکیب تو فشاره، یعنی حالا ما خودمون مجبور میشیم هر مثلا چجور بگم دو هفته که میگذره یه فوری همه میان میگن که آقا پادکست چی شد، کی ضبط میکنیم، بیاین بگین. یه مقدار شرایط تیم اینجوریه دیگه کاریش هم نمیشه کردن.
اون موقع جاردیم و مارسلینو لینک شده بود، میگفتن که بیان میرم، آره میرم برنموس، ادی ها رو نگاه میکنم لذت میبرم،
الان
میگم
یا اول فزاره باز
چیزی دیگه نیست برم نگاه کنم دیگه.
ای خدا، آقا دست شما در نکنه ارفان جان، سخن آخر اگه چیزی داری بگو که خدافظی کنیم.
نه دیگه، فقط مواظب خودتون باشین، حتما دیگه چیز خاصی نداره.
زنده باشی. ببخشیدم وسط حرفت پریدم، این تو این اپیزود زیاد وسط حرفت پریدم، به خاطر اینکه دیگه نری تو 15 دقیقه اونجا به عنوان کارشناس، اونا تو رو از ما دزدیدن، من نمیذارم اینجا صحبت کنی. خیلی
اپیزود بعدی رو عرفان تاک کردم بدون تو.
قربانه. از همه شما شنونده پادکست چلسی ایرانی فنزم خیلی تشکر میکنم. پادکست ساعتی با چلسی رو از تمامی اپلیکیشن های پادگیر با آدرس @CIFcast میتونید گوش کنید و دانلود کنید. نظر، انتقاد، پیشنهادی چیزی داشتید، تو کانال تلگرامی ما با همین آدرس CIFcast میتونید با ما در میون بذارید. و خیلی هم ممنونم از همه شما. خدا نگهدار. Flew from me.